4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر آموزش و پرورش نسبت به فرو ریختن مدارس مناطق سیل زده هشدار داد. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا روزانه 37 نفر در تصادفات نوروزی جان باختند. و پاکستان میگوید اطلاعات موثقی در اختیار دارد که هند در تدارک حمله به این کشور است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویای کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن هشدار نسبت به فرو ریختن مدارس سیل زده تاکید کرد که هیچ کس نباید وارد این مدارس شود. به گزارش ایلنا، مهرالله رخشانی مهر با اشاره به آسیب دیدن بیش از 300 مدرسه در سیل استان گلستان و خسارت وارده 26 میلیاردی آن افزود، با توجه به تخریب مدارس در استان‌های سیل‌زده یکی از راهکارهای آموزش و پرورش برای پیشبرد آموزش دانش آموزان ارسال کانکس به این مناطق است که تاکنون تعدادی از این کانکس ها نیز به استان ها ارسال شده، اما این نگرانی وجود دارد که مابقی کانکس ها دیر به دست ادارات آموزش و پرورش استان ها برسد. سخنان این مقام آموزش و پرورش در حالی منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل وعده داده است. بارش شدید باران که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران شروع شد، در سایر نقاط ایران به تناوب ادامه داشته و استانهای زیادی را با سیل و رانش زمین مواجه کرده است. رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که در تصادفات نوروزی امسال روزانه 37 نفر جان باختند. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر با اعلام اینکه در 10 ماهه سال گذشته 14685 نفر قربانی تصادفات شدند، گفت که پراید نقش نخست را در این تصادفات داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان بر اثر تصادفات در نوروز 97 روزانه 57 نفر بوده و به این ترتیب کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته در تعداد فوت شدگان تصادفات نوروز 98 دیده می شود. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده است، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ‌ومیر را در جاده‌ها دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که اطلاعات موثقی در اختیار دارد که هند در آینده نزدیک در تدارک حمله به این کشور است. وزیر خارجه پاکستان در ملتان گفت اسلام آباد شورای امنیت سازمان ملل را از این موضوع مطلع کرده است. به گفته آقای قریشی این حمله احتمالاً حدود 1 هفته تا 10 روز دیگر انجام خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما گفت عمران خان نخست وزیر پاکستان با انتشار این خبر موافقت کرد. است. در مقابل وزارت امور خارجه هند روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در توییتر انتشار یافت با رد این خبر، سخنان وزیر خارجه پاکستان را نشانه بیمسئولیتی انکارناپذیر توصیف کرد. روابط هند و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش بیشتر و درگیری‌های مرزی در منطقه مورد منازعه کشمیر همراه بوده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای سومین بار در 3 ماه گذشته به روسیه سفر کرد. بنابر بیانیه کرملین، روابط دو جانبه و مناقشه سوریه از محورهای اصلی مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. اردوغان دوشنبه اعلام کرد ترکیه آماده است عملیات نظامی جدیدی در سوریه آغاز کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
برای سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مسکو، برنامه بسیار فشرده در نظر گرفته شده که بنا به بیانیه کرملین عبارت است از مذاکرات پشت درهای بسته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حساس ترین مسائل روز، رئیسنی با حضور هیئت های همراه در چارچوب 8 نشست شورای عالی همکاری روسیه و ترکیه، شرکت در همایش مشترک محافل تجاری و بازدید از بولشوی تئاتر برای افتتاحیه سال مبادلات هنگی میان دو کشور. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه تشریح کرد افزایش حجم مبادلات تجاری، اجرای طرح‌های راهبردی همچون احداث نیروگاه اتمی اکوی و خط لوله انتقال گاز جریان ترکی و همچنین فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ترکیه از محورهای اصلی مذاکرات است. در ماه‌های اخیر از 400 اختلاف‌های جدی ترکیه با آمریکا و ناتو را برانگیخته و آمریکا به ترکیه هشدار داد با خرید این سامانه‌ها ممکن است مورد تحریم قرار گیرد و جایگاه خود در ناتو را به خطر بیاندازد. ترکیه با انتقاد از این موضع بارها گفته این قرارداد با روسیه قابل فسخ نیست. ایوان ستردوبتسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید برغم تشدید اختلاف ها با غرب، ترکیه در پی اتحاد راهبردی با روسیه نیست.
برای روسیه ترکیه کشوری ویژه است و با ملاحظه روند روابط دو جانبه در سالهای اخیر روشن می شود مقام ترکیه از شریک بی همتای اقتصادی به همپیمان اصلی روسیه در خاورمیانه ارتقا یافته. اما ادامه این سیر سعودی بسیار دشوار خواهد بود. خط قرمزی وجود دارد که آنکارا از آن عبور نخواهد کرد. ترکیه همچنان عضو ناتوست و اختلافها با غرب صرفاً ناشی از تلاشهای اردوغان برای کسب امتیاز است که البته در برخی عرصه‌ها از جمله S-400 این بازی ناشیانه بوده و به ضرر ترکیه تمام خواهد شد. اما وابستگی اقتصاد ترکیه به غرب اجازه نمی‌دهد آنکارا خط مشی خود را تغییر دهد و همکاری با روسیه صرفاً می‌تواند مکمل و نه جایگزین روابط ترکیه با کشورهای غربی باشد.
یکی از مسائل اختلافی ترکیه با آمریکا سیاست آنکارا در سوریه است و چند روز پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مولود چاوشوغلو همتای ترکش در واشنگتن مجدداً با رد اتهام تروریستی بودن شبه نظامیان کردی که هم پیمانان ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش بودند در مورد پیامدهای ویرانگر اقدام نظامی ترکیه در سوریه هشدار داد. اما اردوغان دوشنبه پیش از سفر به روسیه گفت همه تدارکات عملیات نظامی جدید در سوریه چیده شده. از سوی دیگر روسیه حملات به حومه ادلب را افزایش داده و ترکیه را تحت فشار گذاشته تا به تعهدات خود برای تجزیه تروریست ها از اپوزیسیون میانه رو در ادلب عمل کند. سرگی دمیدنکا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بدون مشارکت ایران توافقهای روسیه و ترکیه اهمیت نخواهد داشت.
این که پوتین و اردوغان اجازه نمیدهند اختلافها در سوریه مانع همکاری دو کشور شود امری مثبت است. اما با ادامه این اختلافها هیچ توافق سرنوشت سازی امکان پذیر نخواهد بود. مسکو و آنکارا همچنان در دو جبهه مخالف این بحران هستند و تغییر این مواضع منافع ژئوپلیتیک دو کشور را به مخاطره می اندازد و محال است. و حتی اگر حصول یک توافق بنیادین را فرض کنیم، اجرای آن عملی نخواهد بود. روسیه و ترکیه تنها دو بازیکن از بازیکنان متعدد این بحران هستند. ایران به رغم اینکه طرف مذاکراتشان در روند آستانه است، سیاست خاص خود را دنبال می کند. و اگر توافقهای پوتین و اردوغان همسو با این سیاست نباشد، از اجرای آن ممانعت خواهد کرد. از این رو حد اکثر نتایج مذاکرات پوتین و اردوغان توافقهای جزئی خواهد بود. همچون به تعویق انداختن مداخله نظامی در سوریه از سوی ترکیه و یا تعهد روسیه مبنی بر محدود بودن عملیات نظامی در ادلب.
روابط روسیه و ترکیه فراز و نشیب بسیاری داشته. در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه در 3 سال پیش، دو کشور بحرانی جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند و طی 2 سال اخیر در سوریه نیز همکاری میکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده است در صورت پیروزی مجدد در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری، شهرک‌های یهودی نشین در زمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم می‌کند. فلسطینی‌ها در تلاش هستند تا کشور مستقل خود را در کرانه باختری، باریکه غزه و بیت المقدس شرقی، مناطقی که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده، بنا کنند. همکارم بابک غفوری آذر درباره صحبت‌های اخیر آقای نتانیاهو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کرده و نخست از او درباره زمینه‌های طرح این صحبت‌ها پرسیده است.
به نظر میاد که آقای نتانیاهو این اظهارات اخیرشون بیشتر شعارهای سیاسی هستند تا یک قول جدی، چون ما میدونیم بله هیچ نخست وزیر اسرائیل تا حالا همچین قولی به رای دهندگان نداده، ولی از یک نظر خب هم میدونیم که آقای نتانیاهو اگه همچین کاری بکنه به احتمال زیاد میتونه باعث ناخشنودی و حتی میشه خشن شدن دولت آقای ترامپ بشه، چون آقای ترامپ الان دولتش در حال تهیه کردن یک برنامه جدید صلح هستش، توصیه جدیدی هستش، و اگر آقای نتانیاهو بیاد تمام این شهرک ها رو، حتی اونهایی که غیر قانونی هستن بر اساس قوانین اسرائیل، اونها رو منظمن بکنه، خب این برنامه آمریکا رو کاملا و میشه گفت تقریبا فلج خواهد کرد و این باعث خدشه‌دار شدن روابط بین اسرائیل و آمریکا خواهد شد، که به نظر من آقای نتانیاهو از اون آگاه هستش و این کار رو نخواهد کرد. ولی در این حال آقای نتانیاهو میدونه که احزابی که راستگرا از حزب لیکود هستند چنین اهدافی دارن، پس در حال حاضر میخواد از اونها سبقت بگیره و با این قولش میخواد رأی کسانی که میخوان به این احزاب رأی بدن رو به حزب لیکود جذب بکنه.
اشاره کردین به اقدام احتمالی آمریکا، اما میدونیم که دولت آقای ترامپ حامی سرسخت سیاست‌های آقای نتانیاهو بوده، به ویژه در اعلام اخیرش برای رسمیت شناختن بلندی‌های جولان. فکر نمی‌کنید که ممکن آقای نتانیاهو در زمینه هماهنگی‌های با دولت آقای ترامپ انجام داده باشه؟
من بعید میدونم. ببینید مسئله جولان کاملا فرق میکنه با مسئله کرانه باختری رود اردن. مسئله کرانه باختری هنوز مسئله هستش که برای آمریکا مهم هستش. مسئله فلسطین با وجود اینکه آقای ترامپ روابط بی سابقه با دولت آقای نتانیاهو داشته، ولی در حال حاضر آقای ترامپ در حال تدارکات یک توصیه، یک برنامه جدید هستش برای صلح بین اسرائیل و فلسطین، مثل تمام رؤسای جمهوری اسبق آمریکا که در کاخ سفید بودن. و اگر آقای نتانیاهو بیاد همچین کاری بکنه، به نظر من حتی آقای ترامپ با مخالفت شدید خواهد کرد، چون هیچ اگه شما بیاید تمام شهرک ها رو فردا آقای نتانیاهو بیاد منظمن بکنه، این یعنی که حدود 60% حداقل بیشتر 70% کرانه باختری تعلق به اسرائیل خواهد داشت. خب پس یعنی این چی؟ یعنی چی؟ فلسطینیا پس چی برگردن؟ اصلا چه اعتنایی لازمه بکنن به برنامه صلح آقای جان؟ پس به نظر من این بعید هستش که آقای نتانیاهو همچین برنامه رو با آقای ترامپ میشه تنظیم کرده باشه.
احتمال یک واکنش عملی رو نمیده آقای نتانیاهو که اگه بخواد واقعا این کار رو انجام بده از جانب گروه‌های فلسطینی ببینه از قبیل افزایش بیشتر تنش‌ها؟
ببینید اگه با من بخوام واقع بین باشم، بگم که الان تقریبا از دیدگاه نظامی فلسطینی‌ها کاری نمیتونن بکنن که اسرائیل رو تحت فشار بیارن. قدرت نظامیشون خیلی کم هستش. دوم، من حماس الان منافع خودش رو داره و به خاطر منافع خودش که از منافع فتح جدا هستش، سازمان آزاد بخش فلسطین الان داره به یک توافق با اسرائیل میرسه. چیزی که مهم هستش از هم در صدر اول و مکان اول واکنش آمریکا هستش که بسیار مهم هستش برای اسرائیل، از همه از تمام واکنش کشورها و گروه‌های دیگه مهم‌تر هستش، حتی از فلسطینی‌ها، میتونه باعث خشم آقای ترامپ بشه. دوباره من مثل واکنش سازمان اتحادیه اروپا، اگر آقای نتانیاهو همچین کاری بکنه، به نظر من به بایکوت اسرائیل در کشورهای اروپایی، و فراموش نکنیم اروپا بزرگترین شریک تجارت اسرائیل هستش، میتونه باعث بایکوت شرکت‌های اسرائیلی بشه که اونم میتونه فلج کننده باشه برای اسرائیل. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر آقای نتانیاهو چیزی بیشتر از یک شعار سیاسی باشه برای جذب کردن آرای گروه‌های راستگراتر از ایشون. به دنبال ضعیف کردن گروه‌های راستگرا هستن که با لیکود دارن رقابت میکنن و این هدف اصلی اظهارات اخیر ایشون هستش.
مئیر جاودانفر به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی کرد. بنابراین گزارش، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنان به عنوان معاون اول قوه قضاییه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.